چشمم بذار.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. بامدادی دیگر رو با شما هستیم در 16 روز از آبان ماه 1392، 7 نوامبر 2013 میلادی. با صبحانه با خبر به خونه هاتون اومدیم. اگر مشغول آماده شدن برای رفتن سر کاری دارزو میکنم روزی موفق رو پیش رو داشته باشید، و اگر ساکن شهرهای بزرگ ایران هستید و پنجشنبه ها براتون روز تعطیلی محسوب میشه، امیدوارم امروز رو در خونه استراحت کنید، زیرا همچنان هشدارهای آلودگی هوا برای بیش از 6 شهر بزرگ ایران پا برجاست. به شما شنونده و بیننده عزیز هر کجای ایران و جهان که هستید سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج همیشگی رادیو فردا با ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان خوزستان با دمای 31 درجه گرمترین و استانهای چهارمحال بختیاری، همدان و خراسان شمالی با حداقل دمای 4 درجه زیر صفر سردترین استانهای کشور هستند. اما اگر ساکن استان تهران هستید، خودتون رو برای صبحی خنک همراه با غبار صبحگاهی آماده کنید. در صبحانه با خبر امروز من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم حسن جعفری سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و مارتین مسئول فنی تا 1 ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. شاهین بشیری همراه با ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 امروز و فردا در ژنو برگزار می شود. مشروح این خبر در همین برنامه به آگاهیتان خواهد رسید. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در تهران و دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی در این دیدار به سپ بلاتر گفت فوتبال می تواند روابط و فرهنگ ملت ها را به هم نزدیکتر کند. رئیس جمهوری ایران همچنین ضمن قدردانی از حمایت بلاتر و شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا از میزبانی ایران برای جام ملت‌های آسیا در سال 2019 اظهار داشت ایران آمادگی دارد تا برخی از مسابقات فوتبال در سطح جام ملت‌های آسیا، همچنین فوتسال و فوتبال ساحلی را در سطح جام جهانی میزبانی کند. مؤسسه آمریکایی گالوپ در یک نظرسنجی تازه که از شهروندان ایرانی انجام داده خبر می‌دهد که 46% از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی بیشترین مسئولیت تحریم‌ها علیه ایران را متوجه آمریکا می‌دانند. در ادامه این گزارش آمده است که 85% از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که تحریم‌های بین‌المللی به وضعیت زندگی و معاش آنها ضربه زده و حتی برخی گفتند که این ضربه بسیار بزرگ بوده است. با وجود این، بنوشته این گزارش 68% از پاسخ دهندگان گفتند که جمهوری اسلامی ایران باید با وجود تمامی تحریم‌ها برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد. گروه جیش العدل مسئولیت ترور دادستان شهر زابل و راننده ای او را بر عهده گرفت. این گروه گفته است که موسی نوری قلعه‌نو و راننده او صبح چهارشنبه در مقابل بیمارستان امیرالمؤمنین زابل به تلافی اعدام اخیر 16 زندانی در زاهدان ترور شدند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه با اعلام خبر ترور دادستان زابل کنترل ارتباط آن را با این ادعا اعدام ها رد کرد و گفت که حوادث سیستان و زابل ارتباطی با بلوچستان ندارد. نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان امروز پنج شنبه اعلام می شود. انتظار می رود امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی این کشور که تاکنون سه دوره بر سر قدرت بوده، یک دور دیگر نیز بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند. رقیبان آقای رحمان در این انتخابات از شهرت زیادی برخوردار نبودند و امکان فعالیت تبلیغاتی چندانی هم نداشتند. میزان مشارکت مردم در این انتخابات حدود 80% اعلام شده است. غرب تا کنون هیچ یک از انتخابات تاجیکستان را به رسمیت نشناخته. هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا که بر انتخابات اخیر نظارت میکرد قرار است امروز گزارش خود را منتشر کند. تیراندازی در مرکز شهر دیترویت آمریکا روز چهارشنبه دو کشته و شش مجروح بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس یک مرد مسلح در منطقه پر ازدحام شروع به شلیک گلوله کرد. پلیس میگوید در جستجوی یک و احتمالاً دو مرد مسلح است که در این حمله دست داشتند. ایالات متحده با دارا بودن بیشترین تعداد اسلحه به نسبت جمعیت در جهان بالاترین میزان مرگ با اسلحه گرم را دارد.
سپاسگزارم، همکارم شاهین بشیری بود با جدیدترین خبرهای صبح امروز. و ما در 16 روز از آبان ماه با این خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. آغاز دور تازه مذاکرات ایران و غرب. دو روز حساس برای آینده مذاکرات هسته‌ای. گزارش هایی خواهیم داشت در همین زمینه. بحران آب در ایران. مسئولان میگویند آب را هم باید خصوصی سازی کرد. کارشناس اقتصادی رادیو فردا تحلیل میکند. در صبحانه با خبر امروز روزنامه های تهران را هم ورق خواهیم زد. خبرهای ورزشی را هم خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، از چند ساعت دیگر دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در شهر ژنو آغاز می‌شود. همزمان یک مقام آمریکایی اعلام کرده که ایالات متحده آماده است تحت شرایطی تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهد. از سوی دیگر یکی از مسئولان ایرانی هم گفته مذاکرات امروز و فردا در ژنو به مباحث محتوایی خواهد پرداخت. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری این مذاکرات به شهر ژنو رفته، از اظهار نظرهای طرفین و همینطور حال و هوایی که در آنجا حاکم است میگوید.
ایران و شش قدرت جهانی تا ساعتی دیگر برای گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای تهران برای دومین بار در کمتر از یک ماه گذشته پای میز مذاکره می‌نشینند. البته پیش از این نیز در سال‌های گذشته شهر ژنو، دومین شهر مهم سوئیس، سه بار میزبان برگزاری مذاکرات اتمی جامعه بین‌المللی با ایران بوده است. این مذاکرات در حالی آغاز میشه که شامگاه چهارشنبه یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش بشه به خبرنگاران در ژنو گفت که در صورت خود ایران به توقف پیشرفت برنامه هسته‌ایش، آمریکا آماده است به صورت محدود، هدفدار و قابل برگشت دست به رفع تحریم بزنه. که البته با عمل نکردن ایران به تعهداتش یا دست نیافتن به توافق نهایی، این تحریم‌ها بار دیگر میتونه اعمال بشه. این مقام آمریکایی همچنین به رادیو فردا گفت که تاکید تحلیلگران بر موضوع انجام دیدارهای دو جانبه بین ایران و آمریکا که از سال 2009 تا مذاکرات پیشین ژنو متوقف شده بود، به این دلیله که بی‌اعتمادی فراوانی بین دو کشور حاکمه که نمونه اون در تظاهرات 13 آبان در تهران دیده شده و اگر ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای که موضوع نگرانی جامعه بین‌المللی است مذاکره بکنند، این تاثیر شگرفی بر روابط دو طرف ایران و آمریکا خواهد داشت. این مقام ارشد آمریکایی همچنین تاکید کرد که به نظر میاد ایران برای اولین بار جدی وارد مذاکره شده و برای خریدن وقت نیومده. در همین حال از سوی ایران هم در ساعت‌های گذشته صحبت‌های مطرح شده. محمد جواد ظریف مسئول تیم مذاکره کننده ایران، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که پیش از سفر به ژنو در پاریس به سر می‌برد، اعلام کرده که احتمال دستیابی به توافق در این مذاکرات بر سر چارچوب گفتگوها در مذاکرات دو روزه ژنو وجود داره، اما اگر توافقی در این دو روز به دست نیامد فاجعه نخواهد بود. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران هم گفته که گفتگوهای امروز و فردا جمعه با گروه 5 به علاوه 1 وارد محتوا خواهد شد. مذاکرات 10 ساله ایران و قدرت‌های جهانی به دلیل نگرانی‌های جامعه بین المللی از اهداف برنامه هسته ای تهران انجام میشه. ایران میخواد در پی این مذاکرات حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته بشه و تحریم‌های بین المللی برطرف بشه و جامعه بین المللی در پی دریافت تضمین و شفافسازی از سوی ایران درباره اهداف برنامه هسته ایشه که ایران میگه صلح‌آمیزه.
گزارش همکارم هانا کاویانی، گزارشگر نظامی رادیو فردا به ژنو رو شنیدید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که به نظر شما یه گفتگوهای هسته‌ای میتونه به نتیجه مورد قبول دو طرف برسه و شما چه انتظاری از هیئت نمایندگی ایران دارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
منابع
حل مسئله هسته‌ای بهبود رابطه با آمریکا وقتی به نتیجه میرسد که ایران سیاست خود را در مورد اسرائیل تغییر دهد.
به نظر بنده ترور در هر کجا و با هر ایدئولوژی محکومه. ترور دادستان زابل به نظر بنده محکومه، مال جمهوری اسلامی باشه فرق نمی کنه. ترور کار زشتیه، ترور شخصیت هست فیزیکی کار زشتیه.
اون افرادی که فکر میکنن با نسبت دادن یه مصاحبه دروغین به رادیو فردا میتونن ما رو به این رادیو بدبین کنن سخت در اشتباهند. ما به رادیو فردا اعتماد و اطمینان کامل داریم چون بی‌طرفی خودش رو به ما ثابت کرده.
من یک بازنشسته آموزش پرورش هستم. بخشنامه‌ای بودن که به خانمای مجرد عائله مندی داده میشه. متاسفانه در مهر ماه حقوق یه عده‌ای رو همین عائله مندی رو ریختن به حساب، عده زیادی رو ندادن. حالا به هیچ ارگان و اداره‌ای هم که مراجعه میکنیم جواب درستی به ما نمیده.
من موافق آقای خامنه‌ایم. خامنه‌ای خودش آدم بسیار انسانیه، اما شاید دوروبریاش مثل زمان پهلوی کارهایی دارن میکنن و میکنن که به اسم ایشون چیز میشه. در صورتی که ایشون، من خودم شخصا ایشون رو میشناسم.
و سری بزنیم به مصر. دادگاه بدوی در مصر چندی پیش فعالیت گروه اخوان المسلمین رو ممنوع اعلام کرده بود. تلاشای این گروه برای تغییر حکم دادگاه بی نتیجه موند و دادگاه تجدید نظر درخواست اخوان المسلمین برای تغییر حکم رو رد کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر میشنویم.
منابع قضایی مصر روز چهارشنبه درخواست تجدید نظر در حکم ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین و مصادره اموال این گروه سیاسی را رد کردند. بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر مصر، همچنان تمام فعالیت‌های اخوان المسلمین ممنوع است و اموال این حزب هم مصادره خواهد شد. بیشتر دستگاه قضایی مصر پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق توسط ارتش، فعالیت گروه اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرده بود. حکم تازه دادگاه تجدید نظر مصر آخرین مرحله از مجموع اقداماتی است که برای محدود کردن فعالیت اخوان المسلمین در مصر پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای این کشور انجام می شود. این حکم همچنین یک روز پس از آغاز محاکمه آقای مرسی صادر شده است. از حدود 2 ماه پیش اخوان المسلمین به حکم دادگاه از فعالیت منع شده و دستور توقیف تمام اموال و دارایی‌هایش هم صادر شده است. از زمان اعلام ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین این حزب به حکم صادر شده از سوی دادگاه اعتراض کرده و آن را سیاسی خوانده است. این در حالی است که همچنان بسیاری از رهبران این حزب در زندان به سر می‌برند و تعداد زیادی از هوادارانش نیز در جریان سرکوب اعتراض‌ها به برکناری محمد مرسی کشته شدند. وکلای اخوان المسلمین در واکنش به حکم تازه گفتند باز هم درخواست تجدید نظر خواهند داد. این حزب همچنین حکم دستگاه قضایی مصر را آلوده به فساد توصیف و اعلام کرده که همچنان در عرصه سیاسی کشور فعال خواهد ماند و حکم دادگاه چیزی را تغییر نخواهد داد.
در صبح پنج شنبه 16 آبان ما همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید از روزنامه اعتماد آغاز کنیم که تیتر اول خودش رو به ژنو در انتظار توافق هسته‌ای اختصاص داده.
بله، روزنامه اعتماد گزارشی در تیتر یک منتشر کرده مبنی بر این که از امروز مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک در ژنو آغاز خواهد شد به مدت 2 روز و البته این مذاکرات هم همچنان محرمانه باقی خواهد ماند. عکسی یک روزنامه اعتماد هم فشار مجلس ایستادگی وزیر علوم هست، آقای رضا فرجی دانا رو در کنار معاون و مشاوری نشون میده که این روزها مجلس شورای اسلامی به انتصاب اونها اعتراض داره.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون از تعبیر دستانداز هسته‌ای برای مذاکرات ژنو استفاده کرده.
بله، روزنامه قانون نوشته که کشورهای پنج به علاوه یک قصد دارن که آزادی اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی رو جایگزین رفع تحریم ها بکنن به عنوان یک گام برای رسیدن به توافق هسته‌ای، اما جمهوری اسلامی این اقدام رو قبول نخواهد کرد. شلیک به دادستان هم گزارشی است درباره کشته شدن دادستان زابل بر اثر ترور که روز گذشته در این شهر اتفاق افتاد.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه ابتکار عکس اول خودش رو به سعید مرتضوی اختصاص داده با این عنوان که باید به من مدال افتخار بدهند.
بله، روزنامه ابتکار نوشته که آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به اتهام بازداشت غیرقانونی به دادسرا احضار شده بود در ماجرای آقای عباس پالیزدار و با شکایت ایشون و گفته که برخورد با پالیزدار و تیم همراه او کاری است که مقامات باید به من مدال بدن، نه اینکه منو احضار بکنن و مورد بازپرسی قرار بدن. نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی نباشید، این جمله ای است از محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت که روزنامه ابتکار اون رو در تیتر یک منتشر کرده.
و روزنامه همشهری هم در عکس اول خودش از در راه بودن برف و باران خبر داده.
ولی روزنامه همشهری در تیتر یک هم گزارشی منتشر کرده درباره اعلام جزئیات طرح جایگزین مسکن مهر. آقای عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی به روزنامه همشهری گفته که در این طرح که از اون به عنوان مسکن اجتماعی نام برده میشه، اشخاص میتونن 6 برابر سپرده خودشون وام مسکن دریافت کنن.
روزنامه شرق اما عکس اول خودش رو به تصویر حسن روحانی و سپ بلاتر اختصاص داده.
بله، روزنامه شرق نوشته که آقای بلاتر روز گذشته وارد تهران شد و برای شرکت در همایش علم و فوتبال و دیداری هم با آقای حسن روحانی داشته. در تیتر یک روزنامه شرق هم اظهارات آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با شبکه فرانس 24 منتشر شده که ایشون گفته کافی است چند گام دیگر برداریم.
و جالب آقای رفیع‌زاده که روزنامه تهران امروز دقیقاً از همون عکس روزنامه شرق برای عکس یک خودش استفاده کرده.
بله، این روزها اغلب روزنامه ها عکس ها یا در پاره موارد حتی تیتر هایی یکشون شباهت داره به هم دیگه، در حالی که خط سیاسی و فضای فکری این روزنامه ها هم با هم دیگر متفاوت است. روزنامه تهران امروز هم دقیقاً از همون عکس استفاده کرده با تیتر اعلام حمایت ایران از دیپلماسی ورزشی. این روزنامه یک گزارش هم درباره زنجیره ترورهای کور در سیستان و بلوچستان منتشر کرده و سرمقاله خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده.
و روزنامه جام جم هم عکس اول خودش رو به ترور دادستان زابل اختصاص داده.
بله، روزنامه جامعه جم نوشته که موسی نوری دادستان زابل که روز گذشته در زابل ترور شد، تشییع جنازه‌اش هم روز گذشته انجام شد و این عکس هم مربوط است به مراسم تشییع جنازه ایشون. یک گزارش هم داره درباره حفر یک تونل 15 متری در زندان جیرفت از سوی 5 محکوم به اعدام که قصد داشتن از زندان فرار کنند.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما باشید تا در بخش بعدی صبحانه با خبر با هم صفحات میانی روزنامه ها رو ورق بزنیم.
متشکرم.
خبر خبرگزاری مهر گزارش داده که کاهش شدید ذخیره آب پشت سطح باعث پایین آمدن فشار آب در مناطق شرقی تهران شده و در صورت ادامه این وضعیت جیره‌بندی آب در پایتخت ایران به گفته خبرگزاری مهر دور از انتظار نخواهد بود. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آیا مسئله کمبود آب در تهران واقعا فقط به مسئله خشکسالی مربوط میشه؟
خشکسالی فقط یک سر قضیه است و مسئولان آب و فاضلاب هم در توضیح وضعیت فعلی بر کاهش بارش در کشور طی چند ماه گذشته و افت شدید ذخیره آبی پشت سطح‌های پنجگانه تهران تأکید می‌کنند. خشکسالی در کشور پدیده تازه‌ای نیست. فلات ایران همیشه با این مسئله روبرو بوده و گویا از چند دهه پیش به این طرف هم به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین این خشکسالی در همه خاورمیانه از جمله ایران شدت پیدا کرده. منتها جنبه دیگر مشکل کم آبی تحولات اجتماعی و اقتصادی است، از جمله گسترش کلان شهرها و نیاز روزافزون صنعت و کشاورزی به آب. مجموعه این عوامل آب و کمبود اون رو به یکی از بنیادی ترین معضلات کشور در قرن 21 بدل کرده، بدون اینکه ابعاد این معضل بزرگ آنچنان که باید و شاید در نظر گرفته بشه و برای مقابله با اون سرمایه گذاری های لازم انجام بگیره. وقت اون فرا رسیده که اقتصاد سیاسی آب به دغدغه اصلی ایرانی ها بدل بشه، چون که امنیت غذایی، بهداشت، محیط زیست و حتی بقای تمدن ایرانی در گروه حل این مسئله است.
اما آقای خاوند، حمید چیتچیان وزیر نیرو خواسته که سرمایه گذاری خصوصی در حوزه آب انجام بشه. آیا واقعا میشه عرصه مهم و حساسی مثل آب رو در اختیار بخش خصوصی قرار داد؟
در این زمینه بحث و جدل کم نیست. طی 14 گذشته در خیلی از کشورها خصوصی سازی در عرصه آب تجربه شده. در بین کشورهای در حال توسعه شیلی در این زمینه بیش از همه پیش رفته و در دنیای توسعه یافته هم نمونه انگلستان معروف است. در این زمینه راه حل‌های زیادی وجود داره، از خصوصی سازی کامل آب تا مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی در مدیریت این ماده. طبعاً کشوری مانند ایران هم با توجه به شرایط و فرهنگ و تاریخ خودش باید به این مسئله حیاتی بپردازه. ماده‌ای چنین حساس که به اون طلای آبی میگن نیاز به سرمایه‌گذاری کلان داره که فقط از عهده دولت بر نمیاد.
اما آقای خاوند، در نمایشگاه بین‌المللی برق و آب تهران 77 شرکت خارجی از جمله شرکت‌های آمریکایی هم شرکت کردند. آیا بخش آب ایران به سرمایه‌گذاری خارجی هم نیاز داره؟
سیانت و مدیریت آب به خصوص در مناطق خشک نیازمند تکنولوژی و تخصص‌های خیلی پیچیده‌ای است که بخش بزرگی از اون در انحصار شرکت‌های چند ملیتی است. در بخش آب از توانایی‌های این شرکت‌ها نمیشه صرف نظر کرد، ولی شکل همکاری با اونها طبعاً در همه کشورها یکسان نیست. باید ویژگی‌های ایران رو در نظر بگیریم.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
پیش از این هم گفتیم که آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران همچنان ادامه داره و غلظت آلاینده ها در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد، عراق، همدان و البته اهواز همچنان بالاست. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده که همچنان تا عصر امروز غلظت آلاینده ها در هوا افزایش خواهد داشت و حتی فردا جمعه هم در استانهای صنعتی شاهد افزایش آلاینده های هوا خواهیم بود. این مرکز توصیه کرده تا بیماران قلبی و ریوی و افراد سالمند در فضاهای باز فعالیت های خودشون رو کاهش بدن و از تردد غیر ضروری در سطح شهر پرهیز کنن. همینطور از حضور کودکان و خردسالان در فضای باز تا حد امکان خودداری بشه و البته محدودیت استفاده از وسایل نقلیه شخصی هم که در اولویت قرار داره. و ما با همکارم حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی امروز صبحانه با خبر رو مرور میکنیم.
دومین کنگره بین‌المللی علم و فوتبال روز چهارشنبه با سخنرانی رئیس فیفا در تهران گشایش یافت. علاوه بر سپلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال، شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیایی و همچنین بسیاری از مربیان و کارشناسان فوتبال ایران در این مراسم حضور داشتند. رئیس فیفا روز چهارشنبه در ملاقاتی که با حسن روحانی داشت، هم انتخاب وی به ریاست جمهوری ایران و هم راهیابی ایران به جام جهانی 2014 برزیل را تبریک گفت. به گزارش منابع خبری، در سفر دو روزه رئیس فیفا، موضوع پولهای مسدود شده فدراسیون فوتبال ایران و همچنین مسئله ممنوع بودن ورود زنان و دختران ایرانی به استادیوم‌های فوتبال کشور در مذاکرات میان سپلاتر و مسئولان فوتبال ایران مورد بحث خواهد بود. در هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در برابر استقلال خوزستان متوقف گشت ولی صدر جدول را پس گرفت. عصر دیروز دیدار دو تیم در برابر نزدیک به 10,000 تماشاگر بدون گل 0-0 مساوی شد و هر کدام یک امتیاز گرفتند. پرسپولیس صدر جدول را با گل شماری از فولاد خوزستان پس گرفت و استقلال خوزستان 11 است. علی دایی سرمربی پرسپولیس در پایان بازی حالتی دوگانه داشت.
دو امتیاز با ارزش از دست دادیم. من از نحوه بازی بچه هم راضی هستم، ما از نتیجه‌ای که گرفتیم و موقعیت های زیادی که در دادیم به هیچ عنوان.
عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان هم از اینکه بخت یارش بوده و تیمش نباخته خوشحال بود.
شانس با ما یار بود که حملات پرسپولیس رو کات کردیم و نتونستم به دروازه ما برسن و خوشحالیم از اینکه قهرمان نیم‌فصل هنوز مشخص نشده و به روز آخر کشید.
قهرمان نیم‌فصل دیگه برتر فردا جمعه تعیین می‌شود که استقلال تهران در تبریز به مساف تراکتورسازی می‌رود. در جدول رده‌بندی پرسپولیس و فولاد خوزستان 27 امتیازی و اول و دومند. نفت تهران با 26 امتیاز سوم، تراکتورسازی با 25، سپاهان با 24 و استقلال با 23 امتیاز چهارم تا ششمند. فردا اگر تراکتورسازی پیروز شود، صدر جدول را در پایان هفته 15 لیگ برتر در اختیار خواهد گرفت. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران هفته 4 خود را پشت سر گذاشت و تیم‌های متین ورامین و باریچسانس کاشان در رده‌های اول و دوم جدول 12 تیمی قرار گرفتند. والیبال در ایران مدت 3 هفته به خاطر شرکت تیم ملی در مسابقات بین قاره‌ای تعطیل خواهد بود. و شب گذشته دور 4 مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا پایان یافت و تیم‌های اتلتیکو مادرید و بارسلون ورودشان به مرحله حذفی قطعی شد. اتلتیکو در مادرید تیم اتریشی آستریای وین را با 4 گل در هم کوبید. بارسلون هم در بارسلون تیم نامدار آس میلان را 3-1 شکست داد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، 2 گل از 3 گل بارسلون را لیونل مسی زد. دیشب چلسی هم در لندن با پیروزی 3-0 تیم شالکه آلمان را بدرقه کرد و آرسنال در آلمان نایب قهرمان باشگاه‌های اروپا دورتموند را با 1 گل برد. در حال حاضر تیم‌های آرسنال، چلسی و ناپل ایتالیا 1 گام تا مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا فاصله دارند.
شنونده‌ای بدون ذکر نام خودش برای ما اینطور اسمس فرستاده که من به نوبه خودم به نتیجه مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیستم، چرا که دو طرف حاضر نیستند سیاست خارجی خود را تغییر دهند و حاضر به سازش نیستند. شنونده دیگری هم بدون ذکر نام خودش نوشته آقای ظریف گفته است اگر مذاکرات شکست بخورد به معنای پایان دنیا نیست. نکند این حرف پیش درآمد تحریم‌های جدید و این ملت سیاه روز باشد. بدون ذکر نام دیگری برای ما اینطور اسمس فرستاده که صحبت‌های جی کارنی نشانگر خوشبین بودن ایشان است. او می‌داند که شعارها مهم نیستند و سودی هم ندارند. با وجود اختلاف نظرها او به بهبودی و صداقت خرسند است. شنونده‌ای که خودش رو حمید از شیراز معرفی کرده به شدت از لحن آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی اخیرش انتقاد کرده و خانم یا آقای میم خلیلی از اصفهان نوشته آقای خامنه‌ای شما به آمریکا بی‌اعتمادید، ما هم به شما، چون هر روز وضعمان بدتر می‌شود. کاش یک بار به آمریکا اعتماد می‌کردی، شاید طور دیگری می‌شد. شنونده دیگری هم با اسمس به ما خبر داده که در پی اعدامهای اخیر در کردستان تجمعاتی اعتراضی در این استان برگزار شده. شما هم میتونید برای ما اسمس بفرستید با این شماره تلفن 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران آفتابی، 5 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی سرد و باران زده. به شما که همکنون به جمع شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید خوش آمد میگم و سپاسگزارم که صبحانه با خبر رو برای شنیدن و دیدن انتخاب کردید. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای بشیری
با سلام دوباره. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه ابراز امیدواری نسبت به حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای گفت مذاکرات ژنو محکی برای سنجش گروه پنج بلاوی که است و در این مذاکرات اراده سیاسی آنها برای رسیدن به راه حل در بوته آزمایش قرار می‌گیرد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در این دیدار به سپ بلاتر گفت فوتبال می‌تواند روابط و فرهنگ ملت‌ها را به هم نزدیک‌تر کند. مؤسسه آمریکایی گالوپ در یک نظرسنجی تازه که از شهروندان ایرانی انجام داده خبر می‌دهد که 46% از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی بیشترین مسئولیت تحریم‌ها علیه ایران را متوجه آمریکا می‌دانند. گروه جیش العدل مسئولیت ترور دادستان شهر زابل و راننده او را بر عهده گرفت. نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان امروز پنجشنبه اعلام می شود. انتظار می رود امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی این کشور که تاکنون 3 دوره بر سر قدرت بوده، 1 دوره دیگر نیز بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند. تیراندازی در مرکز شهر دیترویت آمریکا روز چهارشنبه 2 کشته و 6 مجروح بر جای گذاشت. عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران حضور مشترک ایران و اسرائیل را در نشستی هسته‌ای تکذیب کرده است. آقای عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است که انتشار چنین خبری بیشتر به یک جوک شبیه است.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری. و اما صبحانه با خبر رو همچنان با پیگیری مذاکرات ایران و غرب در ژنو پیگیری می‌کنیم. در خبرهای فرهنگی امروز فرج سرکوهی هم خبرهایی برای ما خواهد داشت از جشنواره روم و مثل هر روز هم نگاهی می‌کنیم به صفحات میانی روزنامه‌های تهران. در این میان پیامک‌ها و پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهید شنید. و گزارش‌های بخش دوم مجله را همونطور که گفتم با موضوع مذاکرات ژنو آغاز می‌کنیم. دور قبلی این مذاکرات حدود 20 روز پیش یعنی روزهای 23 و 24 مهر ماه برگزار شده بود. همه طرف‌های مذاکره فضای نشست قبلی رو مثبت توصیف کرده بودند. همکارم نوشین سید حسینی گفتگویی کرده با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای و ابتدا از او پرسیده که آیا این فضای مثبت نشست قبلی تأثیری هم بر مذاکرات امروز و فردا خواهد داشت. رضا تقی‌زاده در اسکاتلند.
وقتی طرفین توافق میکنن به گفتگو طبیعتاً این رو میپذیرن که بایستی به خواسته های طرف مقابل خودشون رو نزدیک بکنن، ولی قبل از گفتگو تقریباً هر دو طرف حد اکثر خواسته ها رو به میز مذاکرات میبرن. حد اکثر خواسته های جامعه جهانی به خصوص غرب تعطیل تمامی برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم. خواسته حد اکثری جمهوری اسلامی به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم، ادامه فعالیت های اتمی است و همینطور لغو تحریم ها. این دو خواسته مجموعش از هم فاصله خیلی زیادی دارند. طبیعتا اگر بایستی یک انتظار معقول رو برای مذاکرات پنجشنبه و جمعه مد نظر قرار بدیم، یک چیزی بین خواسته های تعدیل شده دو طرف رو بایستی هدف قرار بدیم. به این ترتیب اگر قرار باشه جامعه جهانی به طرف ایران حرکت بکنه، بایستی بپذیریم که تعدادی از سانتریفیوژهای کنونی فعال در ایران یا حداکثر در اندازه‌ای که الان به کار گرفته میشن اجازه فعالیت پیدا بکنن و در مقابل ایران به پروتکل الحاقی بپیونده که در نتیجه اجرای اون بازرسی از برنامه‌های اتمی ایران مانع از حرکت احتمالی به سمت نظامی شدن باشه. خلاصه این که انتظارات متقابل بایستی تعدیل بشه.
با توجه به این که به موازات مذاکرات بین ایران و گروه پنج به علاوه یک مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آژانس هم در حال برگزاری هست، آیا اگر مذاکرات بین ایران و آژانس به نتیجه مطلوبی نرسه، میشه همچنان انتظار داشت که مذاکرات بین ایران و گروه پنج به علاوه یک باز هم به نتیجه مثبتی برسه؟
همونطور که شما به درستی اشاره کرده، اینا دو موضوع کاملا متفاوتن. دو دور مذاکرات قبلی دولت آقای روحانی با آژانس هنوز به نتیجه لمسی نرسیده، ولی دو طرف همچنان نسبت به نتایج اعلام نشده اون ابراز خوشبینی کردن. دور بعدی مذاکرات فنی که ایران با آژانس برگزار خواهد کرد، سه روز بعد از تمام شدن مذاکرات سیاسی است که روز هفتم و هشتم نوامبر برگزار میشه. این مذاکرات اگرچه با هم متفاوتن، ولی پیروزی و به نتیجه رسیدن در یک بخش از مذاکرات میتونه اثر وضعی به مذاکرات دیگه داشته باشه. طبیعتاً اگر ایران مذاکرات قبلی رو به این نتیجه میرسون که مثلا میگفت من درهای پارچین رو داوطلبانه به روی بازرسان آژانس باز میکنم، خیلی تأثیر طبیعی مثبتی میگذاشت به مذاکراتی که پنجشنبه و جمعه در شکل سیاسی برگزار میشه. این اتفاق نیفتاده، ولی با این وجود میشه همچنان مذاکرات سیاسی رو جدا از مذاکرات فنی در مسیر متعلق به خودش جلو برد و به نتیجه نرسیدن یکی دلیل قطعی متوقف موندن دیگری نخواهد بود، چرا که طبیعتاً مذاکرات روز هفتم و هشتم نوامبر مذاکراتی بسیار با اهمیت تر از مذاکرات فنی ایران با آژانس.
فکر میکنی این صحبت‌های حسن روحانی در مورد حل مسئله هسته‌ای ایران بین 3 تا 6 ماه چقدر واقع بینانه است؟
این طبیعتاً آقای روحانی خودش هم بعداً پی برده که این ارزیابی از زمان رسیدن به نتیجه ارزیابی درستی نیست. ما اگر به آخرین ارزیابی ایشون که 3 روز پیش انجام شد نسبت به نتیجه مذاکرات نگاه بکنیم، میبینیم نگاهشون خیلی نزدیکتر شده به نگاه منفی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین این ارزیابی منطقی نیست، در صورتی که هر دو طرف آمادگی واقعی و قدرت کافی برای گذشت و حرکت کردن به سمت طرف مقابل رو داشته باشن، حداقل زمان لازم برای خارج کردن پرونده اتمی ایران از بنبست کنونی 1 سال خواهد بود.
رضا تقی‌زاده به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که به نظر شما یا گفتگوهای هسته‌ای میتونه به نتیجه مورد قبول دو طرف برسه و اینکه شما چه انتظاری از هیئت نمایندگی ایران دارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
مشاور رئیس جمهور در امور بانوان: امیدوارم تبعیض مثبت در مورد زنان شامل عضویت در شورای نگهبان، مجلس خبرگان، جمع وزرا و نمایندگان باشد، نه اینکه در مورد حجاب، زایمان، ازدواج موقت و ممنوعیت خروج بانوان از ایران.
صدا رادیوی قابل احترامی هستیم. امیدوارم این صدا از سرزمین ایران پخش بشه. امیدوارم بهترین صدا و شعارها رو با صدای انسان بودن به گوش هم برسونیم و به جای مرگ بر انسانها، سرود زنده باد و تعزیر و با هم بودن رو سر بدیم. با امید روزهای با شکوه با رادیو فردا.
من خواستم مشکل گرانی دارو تو ایران را مطرح کنم. واقعا قیمت دارو، من چون خودم یه مریض توی منزل دارم، نسبت به 1 ماه و 2 ماه قبل از 2 برابر هم بیشتر شده. تکلیف ما چی میشه؟ تکلیف کسایی که تو مریض دارن و مجبورن دارو تهیه بکنن واقعا چی میشه؟
جمعه 8 نوامبر جشنواره بین‌المللی فیلم روم افتتاح خواهد شد. امیر نادری کارگردان مشهور ایرانی هم عضو هیئت داوران این جشنواره معتبر و البته فیلم ایرانی گس هم در این جشنواره حضور داره. همراه هستیم با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوب و خوش و خرم و سرد و شادمانی باشید.
سپاسگزارم آقای سرکویی. مطابق معمول چند جشنواره اخیری که در مورد اونها حرف زدیم، در این جشنواره روم هم آقای سرکویی از قرار معلوم فیلم گسک پذیرفته شده که در ایران اجازه نمایش پیدا نکرده. برای ما بگید که درباره جشنواره فیلم روم و فیلم گسک اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید.
جشنواره فیلم روم، جشنواره بین‌المللی فیلم روم، یکی از معتبرترین جشنواره‌ها و مشهورترین جشنواره‌های سینمای دنیا است. خیلی هم معتبر هست در دنیا. همونطور این جشنواره از 8 نوامبر تا 17 نوامبر خواهد بود. همونطور که شما گفتین، آقای امیر نادری کارگردان مشهور ایرانی هم عضو هیئت داوران این جشنواره هست امسال. 71 فیلم سینمایی در این جشنواره امسال به سال به نمایش گذاشته خواهد شد که 19 فیلم کوتاه هم در اون هست. در بخش مسابقه جشنواره که بخش اصلی همه جشنواره ها 13 فیلم هستش که از اسپانیا، انگلستان، فرانسه، آمریکا و کشورهای دیگه هستن. و همونطور که شما گفتید، فیلم گس ساخته کیارش اسدزاده هم در بخش مسابقه این جشنواره شرکت داره. جالب هستش که این فیلم در سال 1391 ساخته شده و فیلم خوبی هست که در بخش مسابقه این جشنواره قبولش کردن، ولی در ایران اجازه نمایش نداره. علت چه میناسی؟ گفتن که هیچ مجوزی از جمله مجوز ساخت، مجوز نمایش و حتی ساخت ویدیویی برای این جشنواره، برای این فیلم صادر نشده، بنابراین اجازه نداره. حالا سال گذشته این فیلم کوشید که در بساسی کوبی جشنواره فیلم فجر شرکت بکنه، اما اجازه ندادن. این فیلم یک فیلم سه بخشی هست یا سه اپیزودی به قول معروف هستش که در بخش اولش داستان یک دکتر 55 سال است که بسرا زن داره اما با یک زن دیگه رابطه برقرار میکنه. در بخش دوم یک مرد حدود 30 ساله هستش که اون هم دچار ماجراهای عشقی میشه. و در بخش سوم، داستان سوم فیلم، دختر پسر دانشجویی هستن که در یک حوزه دانشجویی با هم آشنا میشن و با بسرا فیلم سعی میکنه که روابط انسانی رو عمیقا در لایه‌های گوناگون بررسی کنه. امیدواریم که این فیلم بتونه جایزه خوبی در این جشنواره بگیره.
آقای سرکویی، اگر موافق باشید از روم و سینما به تهران و تئاتر بریم. قرار هستش که امروز نمایشنامه اتوبان نواب جنوب به شمال در تهران نمایش خوانی بشه. از این رخداد چه اطلاعاتی میتونید به ما بدید؟
این نمایشنامه رو رضا صابری نوشته، خودش هم کارگردانی میکنه. چندین هنرمندیش در این نمایشخانه حضور دارن. این نمایشنامه خانی در فرهنگسرای ابن سینا در سالن آمفی‌تئاتر فرهنگسرای ابن سینا امروز رو خواهد داد. کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر مراسم رو برگزار میکنه. این نمایش یک درام اجتماعی است که سوژه‌اش بر اساس واقعیت‌های زندگی جامعه است.
آقای سرکویی، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی خلاصه بتونید برای ما از نمایشگاه عکسی با عنوان سفره‌های حسینی خبر بدید.
این نمایشگاه امروز افتتاح میشه. خب ما محرم هست، طبیعتاً فضاهای فرهنگی هم رنگ ما محرم به خودش میگیره. در فرهنگسرای نیاوران این نمایشگاه افتتاح خواهد شد که مجموعاً 64 عکس از سفره مثل مراسم نذری غیره که سفره‌هایی که در اسلام ما محرم هست عکسایی گرفته شده به نمایش گذاشته شد.
خیلی متشکرم آقای سرکویی، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
من از شما متشکرم. تا برنامه
یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، فشارها بر وزیر علوم شدت گرفته و به نامه 150 نماینده مجلس به حسن روحانی منجر شده. این نامه در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز روزنامه کیهان در گزارش مفصلی از مجلس شورای اسلامی نوشته که 150 نماینده مجلس طی نامی از آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستند که به وزیر علوم آقای رضا فرجی دانا فشار وارد کنه تا ایشون معاون خودش آقای جعفر میلی منفرد و همچنین مشاور خودش آقای جعفر توفیقی رو که گزینه‌های پیشین وزارت علوم در دولت آقای روحانی بودن از سمت‌هاشون عزل کنه. البته روزنامه‌های دیگه نگاه متفاوتی دارن، مثل روزنامه اعتماد که تأکید کرده وزیر علوم تحت فشار نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته تا از حق قانونی خودش که انتصاب مشاوران و معاونان هست محروم بشه. این روزنامه در این حال اشاره کرده که آقای رضا فرجی دانا همچنان ایستادگی میکنه در مقابل فشارهایی که از سوی شماری از نمایندگان مجلس به وزیر علوم وارد میشه. روزنامه قانون هم گزارشی مشابه منتشر کرده و در اون گزارش که شمار امضا کنندگان این نامه 150 نفر نیست. و از سوی دیگر روزنامه ایران هم که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی است، پاسخ دولت به مخالفان وزیر علوم رو منتشر کرده. این روزنامه از قول آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته که این یک بحث عجیبی است که نمایندگان مجلس پیش آوردن، به این دلیل که آقای رضا فرجی دانا دستکم حدود 10 روز هست که وزیر شده و نباید صحبت استیضاح ایشون مطرح شه. آقای نوبخت گفته که دولت مستقل هست و از وزرای خودش حمایت خواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده، در حالی که روزنامه شرق از قول احمدی مقدم نوشته ناجا برنامه جدیدی برای جمع‌آوری ماهواره‌ها نداره، اما روزنامه اعتماد از تاکید دوباره فرمانده نیروی انتظامی بر برخورد با ماهواره‌ها تاکید کرده. جزئیات بیشتر این گزارش رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه اعتماد بخش دیگری از سخنان آقای اسماعیل احمدی مقدم در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی در مازندران رو منتشر کرده و به استناد همین سخنان این گزارش رو تدوین کرده. روزنامه اعتماد نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم گفته که ما همون برنامه قبلی که درباره جمع‌آوری و برخورد با ماهواره داشتیم، همون رو مطابق قانونی که در مجلس شورای اسلامی در اوایل دهه 70 تصویب شده همچنان اجرا خواهیم کرد. البته روزنامه اعتماد بازخوانی کرده سخنان و وعده های آقای حسن روحانی در جریان مناظره های انتخاباتی درباره ماهواره که ایشون انتقاد کرده بود از برخورد های نیروی انتظامی. در این حال یادآوری کرده که آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم همین 2-3 روز پیش اعلام کرد که با جمع‌آوری ماهواره و فیلتر اینترنت نمیشه جریان آزاد اطلاع رسانی رو مسدود کرد. اما روزنامه اعتماد نوشته که فرماندهان نیروی انتظامی از جمله آقای اسماعیل احمدی مقدم و سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی همچنان همون راه گذشته خودشون رو ادامه میدن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون هم امروز گزارشی داره در مورد افزایش طلاق عاطفی. نگاه این روزنامه به طلاق عاطفی چگونه است؟
روزنامه قانون یک آمار منتشر کرده، نوشته که در تازه ترین آمارهایی که این روزنامه بهش دسترسی پیدا کرده، از میان هر 10 ازدواج 2 ازدواج به طلاق رسمی ختم میشه و 4 ازدواج به طلاق عاطفی. روزنامه قانون نوشته که طلاق عاطفی هم در سالهای اخیر در ایران بیشتر شده، به این دلیل که بسیاری از زوجها نگران جدایی رسمی هستند و از عوارضش برای بچه‌های خودشون یا آینده خودشون نگران هستند. به همین دلیل برغم اینکه با همدیگر در ظاهر زندگی میکنن، اما در عمل هیچ پیوند عاطفی میان اینها وجود نداره و آسیب شناسی کرده. با چند جامعه شناس هم در این باره روزنامه قانون گفتگو کرده و البته تاکید کرده از قول جامعه شناسان که این پدیده بیشتر در شهرهای ایران دیده میشه.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
خب یک بار دیگه یادآوری میکنم که شما هم میتونید با ما تماس بگیرید که و بگید که به نظر شما یا گفتگوهایی هسته‌ای میتونه به نتیجه مورد قبول دو طرف برسه یا خیر، و البته شما چه انتظاری از هیئت نمایندگی ایران دارید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. با بردیا افشین به سراغ جهان موسیقی میرویم.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. اول از همه از یک چهره مطرح پیشین فوتبال میگم که این روزها خودش رو به عنوان یک بازیگر طنز تلویزیونی مطرح کرده، اما خودش میگه در هنرها قبل از هر چیزی موسیقی رو جدی دنبال میکرده و حالا میخواد فعالیتش رو در این هنر جدیتر پی بگیره و او کسی جز پژمان جمشیدی نیست، بازیکن پیشین باشگاه‌های سایپا، پرسپولیس و پاس و ملی پوش سابق ایرانی که یک تک آهنگ تازه رو این روزها منتشر کرده، آهنگی به اسم سوت پایان.
به دستای وفادارم که حتی یه بارم حسشون نکرده بودم، مثل بازی کنه ذخیره من تا یادم هست پشت پرده بودم. مثل بازی کنی که از زمونه همیشه کارت قرمز رو میگیره، یه روزی گل تو دستاش که دیگه برای بردن اون خیلی دیره.
این آهنگ به اسم سوت پایان با آواز پژمان جمشیدی اثری ساخته مانی رهنما، آهنگی که قرار بود برای تیتراژ پایانی سریال طنز تلویزیونی پژمان پخش اما به موقع آماده نشد. با این حال چند روزه که در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته شده. سریال پژمان یک روایت طنز از فوتبالیستیه که برای چهارمین فصل پای سر هم بی تیم باقی مونده. تو این سریال که با ایده اولیه خود پژمان جمشیدی شکل گرفته، این ملی پوش سابق فوتبال کشور نقش اول رو بازی میکنه و اتفاقا هم برخلاف انتظار بعضی ها بازی موفقی رو از خودش ارائه داده و همین باعث شده که به او پیشنهاد بازی در یک تئاتر هم داده بشه. به هر حال جمشیدی فوتبالیست سابق، بازیگر کنونی فیلم و سریال، قبلا هم تجربه هایی در خوندن داشته.
همه دنبال اون اسمی میگردن که یه عمر کنارم نقطه چینه، برام شیرین ترین پیروزی اینه یه بار اسمم روی لبات بشینه، تا روزی که تو دستامو بگیری میخوام دنیا رو منتظر بذارم، بیا موهای من جوگندو میشم فقط تا سوت پایان وقت دارم، فقط تا سوت پایان وقت دارم. پشت باغ مولوی پهلو لوله هوی، پشت باغ مولوی پهلو لوله هوی، آدرس خونت شو دادن به اوندم تو نخوبی، آدرس خونت شو دادن به اوندم تو نخوبی، یارم مونده نسفر همه که امین خبر.
اما از طرف دیگه این خبر هم منتشر شده، امید حاجیلی خواننده، نوازنده و آهنگساز موسیقی پاپ میخواد دنیای هنر سینما رو تجربه کنه. حاجیلی قراره در فیلمی سینمایی به نام به خاطر آور بازی کنه، فیلمی به کارگردانی پرند زاهدی. تو این فیلم حاجیلی نقش خودش رو قراره بازی کنه، نقش یک نوازنده ترومپت و یک خواننده موسیقی پاپ.
بیا نکن تو ناز با گرمای بندر بساز، بیا عزیزم نکن ناز با گرمای بندر بساز، اگه که نخوای بسازی میفرستم شیراز، اگه که نخوای بسازی میفرستم شیراز، اون دوتا چشم سیاد دیوونم کرده زیاد، اون دوتا چشم سیاد بگو با ما را بیاد، تو همونی که میخوامش دلت که را نمیاد، تو همونی
این آهنگی به اسم باغ مولوی که اصالتاً یک قطعه محلی بندر عباسیه و اون رو امید حاجیلی بازسازی کرده و اون رو به اسطوره موسیقی بندر عباس ناصر عبداللهی ستاره درگذشته موسیقی پاپ ایران تقدیم کرده.
چشم انتظارم یار، دل بیقرارم یار، آروم ندارم یار، دلم چه خونه یار، چشم انتظارم یار، دل بیقرارم یار، آروم ندارم یار، دلم چه خون، دلم چه خونه یار.
اما در حدود 12 ساعت دیگه میتونید به برنامه فرداهنگ گوش بدید، یک برنامه متنوع و جذاب از گروه موسیقی رادیو فردا، برنامه‌ای که مثل همه پنجشنبه‌ها امشب هم ساعت 8 شب به وقت تهران شروع میشه. همکارانم 2 ساعت با موسیقی در خدمتتونن امشب. توصیه میکنم برنامه فرداهنگ رو از دست ندید. اما در آخر به کسی گوش بدیم که میخواد اولین هنرمندی باشه در فضا اجرا میکنه، لیدی گاگا، ستاره جوون و مطرح موسیقی پاپ. او برای این کار مصمم برنامه‌های دقیق ریخته و آرزوش را تا کمتر از 2 سال دیگه محقق میکنه. به این ترتیب لیدی گاگا، خواننده 27 ساله آمریکایی که با اجراهای عجیب و غریبش و با لباس‌های نامتعارفش تو این سال‌ها توجه‌ها رو به خودش جلب کرده، میتونه تاریخ ساز بشه. لیدی گاگا برای اجرای یک آهنگ در فضا و در حالت بی‌وزنی باید 1 ماه تمرینات مخصوصی رو انجام بده. به هر حال ما هم در آخر این قسمت از برنامه صبحانه با خبر به آهنگی از لیدی گاگا گوش میدیم، آهنگی به اسم بد رومانس یا داستان‌های عاشقانه بد.
ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت.
I want your love, I don't wanna be friends. True talk.